شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، ظهر شما به خیر باشه. به شعبه کیوسک رادیو پیام خوش آمدید. پونه جان سلام.
سلام حمید جان، خسته نباشی و سلام به شنونده ها و یه خسته نباشیدم به اونا.
هفته گذشته دوشنبه آمدیم به کیوسک شما سر بزنیم، تشریف نداشتین.
متاسفانه تعطیل بودیم،
آمدیم نبودید. بعد برای همینم البته فرصت رو مغتنم شمردیم و خب البته این که شوخیه که میگیم اینطوریه، تصمیم گرفتیم که به جای برنامه کیوسک یک یادمانی، یک یاداوری بکنیم از دوست گرامی و همکار گرانقدرمون که از دستش دادیم، آقای خسرو رحیمی. و خب جای برنامه کیوسک که یه برنامه رو که دو سال پیش تهیه کرده بودیم پخش کردیم. خب خودت خوبی؟
بله مرسی.
خسته نباشی؟
سلام باشی.
هفته خود را چگونه گذراندید؟
دیگه پاییزه دیگه سوال نداره.
بارون و
آره دیگه.
خسته نباشی. خب بریم به سراغ ترانه، ببینیم که ترانه این هفته چی هست.
یک ترانه ای هست که خیلی هم جدید نیست، احتمالاً همه هم شاید شنیده باشنش. ترانه یکی بود با صدای خانم سپیده وحیدی.
چشم، من شنیدم این ترانه رو، فکر میکنی؟
نمیدونم، شاید شنیدم.
امیدوارم که شنیده باشمش. ترانه های ناب پونه رو که شما شنوندگان همیشه منتظر ترانه هایی هستن که تو راجع به این خانم وحیدی خود صحبت کن. خب اگه میشناسیش؟
نه راستش شناخت خاصی ندارم، حقیقتا دنبالش هم نبودم که بگم الان چیزی و نمیخوام اطلاعات غلط هم داده باشم. فقط میدونم که در ایران هستن.
در ایران هستن؟ بله. و فعالیت موسیقیایی، بله، و خوانندگی میکنن.
بله بله،
خیلی خیلی
جایی که من میدونم. ولی خب فعالیتشون قطعا خانم هایی که توی ایران فعالیت آواز میکنن، یعنی کار آواز و خوانندگی میکنن، خب قطعا با مجوز و به صورت رسمی که نیست،
مگر یکی دو نفر که اونم داخل ایران نمیکنن.
آره، و اینکه اگر هم مثلا داخل ایران برنامه داشته باشن، مثلا باید زیر صدا باشن، حتما صدای قالب دیگه‌ای باشه که صدای یک مرد باشه یا همخوانی بکنن. به هر حال به شکل تکخوانی وجود نداره دیگه.
ما یک مهدیه محمدخانی داریم که من میدونم که کنسرت تنهایی هم داشته، اصلا
فقط برای خانم ها
توی ایران، فقط برای خانم ها، ولی بیرون از ایران خب این مشکل نبود. و یکی هم خانم هنگامه قاضیانیه که البته زیر صدا میخونن، یعنی تنهای تنها شاید.
آخه خانم هنگامه قاضیانی هم کنسرت میذارن، برای خانم ها هم کنسرت میذارن. و خب بله، اگه کنسرتی باشه که اختصاصا برای خانم ها نباشه، زیر صدا هستن، یعنی هم خانی میکنن. ولی از طرف دیگه ای آدم میبینه ویدیو کلیپ بیرون میاد از خانم هنگامه قاضیانی و تک خانی خودشونه.
چه ترانه های قشنگی هست.
ترانه های خیلی قشنگی هم هست، صداشون هم خیلی قشنگه. یک بازیگر دیگه ای هم هست توی سریال شهرزاد هم بازی میکنه، اسمش الان یادم
نمیاد. میدونم کیو میگی، نقش اون خانمه رو داشت که عاشق فرهاد شده بود.
بله.
حالا فکر میکنیم غزل شاکری.
غزل شاکری. بله. غزل شاکری هم میخونه، کنسرت برای خانم ها میذاره، ولی اون هم آهنگاش به صورت تک آهنگ بیرون میاد در فضای مجازی. من فکر میکنم که به صورت رسمی و قانونی خب قطعا نیست، ولی راههایی برای دور زدن این قوانین همیشه وجود داره دیگه. تو ایران هر قانونی که هست یه سری تبصره هایی هم هست که میشه دور زد و اون قانون رو پیچوند، و حالا کی دیگه آدم ها گیر بیافتن دیگه اون رو خدا
داند. تا وقتی اسلام در خطر نیفتاده باشه مشکلی نیست.
آره، چون اصولا که... یک جاهایی رو یه آزادی هایی میدن برای اینکه یه جاهای دیگه یا بتونن بیشتر سفت و سخت‌تر بگیرن، اصولا یعنی روششون اینه. ولی خب متاسفانه دیگه میدونیم بعد از این 40 سال که حتی اون آزادی هایی هم که داده میشه یه جایی گریبانگیرش گرفته میشه، حالا کیش رو کسی نمیدونه، ولی متاسفانه اینجوری.
نام خانم هنگامه قاضیانی آمد، دو تا ترانه، یکی نامش فکر میکنم اسمش هست
کلاغ،
یکی هم هستش که گفتم نرو. این دو تا ترانه رو ما از رادیو پیام پخش کردیم. به نظر من ایشون خوانندگی رو دنبال بکنه بیشتر موفقه تا بازیگری رو، گرچه کارهای خوبی هم ارائه داده، ولی من خوانندگیش رو بیشتر، یعنی صداش رو بیشتر از بازیگریش دوست دارم. خانم شاکری در هر دو تالنت داره، مخصوصا اون ترانه قلکش خیلی معروف شد، خیلی خوندن همه، یعنی وقتی خوند همه خیلی دوست داشتن این ترانه، چون سبکش هم یه جورایی به کوچه بازاری میخورد، اون سبک خاص خود ترانه بود. بریم به از بخش موسیقی بیایم بیرون، برسیم به سینما، ببینیم که در سینما چه خبره.
یک خبر جالبی بیرون اومده بود تقریبا دو هفته پیش که خیلی حقیقتا خبر جذابی بود و خیلی همه خوشحال شدن. اون هم این بودش که یک فیلمی قرار ساخته بشه. من دقیقا خاطرم نیست که آیا من گفتم این بله در برنامه یا نه. یک فیلمی به نام مست عشق قرار بود ساخته بشه، ساخته مشترک، یعنی کار مشترک ایران و ترکیه. در قونیه ترکیه قرار بود فیلم برداری بشه و داستان شمس و مولانا بود، به کارگردانی حسن فتحی. حسن فتحی همون کارگردان سریال شهرزاده و اصولاً تخصصش در ساخت فیلم و سریال های یه مقدار وزین‌تر و تاریخی تر هستش و حسن فتحی قرار بود کارگردانیش رو بکنه. اول خبر اومد که شهاب حسینی قراره نقش مولانا رو بازی کنه، نقش شمس رو بازی کنه و یه چند روز بعدش هم یک بازیگر دیگه این خبرش منتشر شد. اونم اینه که در نقش مولانا قرار بود که پارسا پیروزفر بازی کنه، که خب ترکیب شهاب حسینی و پارسا پیروزفر، دو تا بازیگر بسیار با استعداد، دو تا بازیگر بسیار خوش چهره برای یک داستان بسیار جذابی مثل داستان شمس و مولانا که این داستان کهنه نمیشه از نظر ما ایرانی ها. همیشه مولانا جلال الدین محمد بلخی در ادبیات ما، در تاریخ ما، در قصه های عاشقانه ما، در قصه های عارفانه ما به صورت یک الگوی رفتاری وجود داشته و خب اشعار شمس و مولانا هر دو اینها توی سبک کلاسیک ادبیات شعر ایران خیلی 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 جای خودش رو پیدا کرده و تا به امروز هم حتی در ایران کلاس‌های مثنوی خوانی، مولوی خوانی، با اسامی و نام‌های متفاوت کلاس‌های متفاوتی برگزار میشه. تورهای خاصی وجود داره که به قونیه میره که حالا همراه با برنامه‌هایی که در قونیه انجام میشه، خلاصه جای خاصی دارن این دو شخصیت در بین ما ایرانی ها. و خب میگم ترکیب این دوتا بازیگر با این داستان و با کارگردانی حسن فتحی خیلی برای همه خبر خوشحال کننده و جذابی بود که قراره این اتفاق بیفته. همونطور که گفتم تولید مشترک ایران و ترکیه قرار بود باشه یا قراره باشه، حالا هنوز معلوم نیست چه اتفاقی براش میفته و از اینجور قضایا. اما از اونجایی که اصولا در ایران هیچ وقت هیچ اتفاقی نمیشه که بدون مشکل پیش بره، حالا اتفاقات مثبت اتفاقا مشکلات بیشتری هم دارن، تا این خبرها بیرون اومد درباره این فیلم سینمایی مست عشق، یک سری از طلاب از آیت الله مکارم شیرازی راجب سریال شمس تبریزی پرسیدند و مکارم شیرازی هم پاسخ داد که با توجه به اینکه این کار سبب ترویج فرقه زاله صوفیه میشه شرعاً جایز نیست و باید از اون خودداری بشه. بعد خبر
عجب.
بله خبرنگار چند تا از خبرگزاری های سینمایی هم با مسئول دفتر آیت الله مکارم شیرازی تماس گرفتن به صورت مستقیم و خود اون مسئول دفتر مکارم شیرازی صحت این حرف رو تایید کرد و در تاریخ 27 شهریور ما فکر میکنم تقریبا یک هفته پیش بشه، یک سری از طلبه ها که مکارم شیرازی هم جزشون هست همگی با هم اومدن یه نامه ای نوشتن و گفتن که اللحاظ شرعی ما اینو جایز نمیدونیم و این فیلم یا این سریال یا حالا هر چی که اونا خودشون هم نمیدونستن دقیقا چی قراره باشه، چون اصولا اطلاعی از چیزی ندارن، فقط فتوا صادر میکنن، گفتن حالا هر چی که هست ساخته نشه. بعد از اون طرف یک آیت الله دیگه به اسم نوری همدانی هم اومد گفتش که ساخت فیلم شمس و مولانا حرامه و اینکه فرقه صوفیه از دشمنای ما هستن و ترویج این فرقه به هر شکلی جایز نیست و حرامه.
یعنی مکتب هم درست میکنن دیگه. بله. کنارش
از طرف دیگه دوتا مرجع تقلید هم که حالا اسامیشون بیرون نیومده، ولی دوتا مرجع تقلید هم اومدن درباره صدور پروانه ساخت برای فیلم مست عشق گفتن که ما چالش ایجاد میکنیم و نمیذاریم که این پروانه اصلا صادر بشه. و روابط عمومی پروژه مست عشق هم اومد گفتش که این محصول مشترک ایران و ترکیه است و چون پروانه ساخت صادر شده فیلمبرداری انجام میشه و شما دیگه فقط مال ما نیست، ترکیه هم درش دخیله و شما نمیتونین جلوشو بگیرین. از اون طرف وقتی دیدن از این طریق نمیتونن اومدن گفتن اون بخشیش که ایرانی ها دارن کار میکنن اینو بدونن که
دوچار مشکل میشن.
آره دوچار مشکل میشن فرقه زاله صوفیه و اینها به اضافه روابط غیر اخلاقی حاکم بر این داستان، که خب این همون قصه قدیمی که شاید همه شنیده باشیم که از خیلی خیلی سال پیش، از زمانی که من بچه بودم، از زمانی که پدر و مادرهای ما بچه بودن و پدر بزرگ مادر بزرگهای ما بچه بودن، این داستان بوده که شمس تبریزی و جلال الدین بلخی چه رابطه ای با هم داشتن و این رابطه تا چه حد عاشقانه بوده و این عشق تا چه حد زمینی بوده و خلاصه داستان ها. و از اونجایی که اصولا مردم به اینجور اخبار خیلی بیشتر کشش دارن و گرایش دارن، همیشه حول این دو شخصیت این داستان حاشیه‌ای هم پیش می رفته و از اون طرف ادهی هستن که نفی میکنن و کاملا این عشق رو یک عشق مرید و مرادی، مرشد و استادی، شاگرد و استادی و مثلا یک عشق کاملا عرفانی میدونن، ولی از طرفی یه عده دیگه هم هستن که میان ثابت میکنن که هیچ اشکالی هم نداره، البته نمیان ایرادی بگیرن بهش، بسیاری از روشنفکرهای ما حتی این کار میکنن، ایرادی هم به این قضیه گرفته نمیشه، ولی میگن این روابط روابط عاشقانه بین دو مرده. و حالا دیگه بقیه داستان رو که دیگه همه حتما میدونم. من راستش خودم خیلی تمایل ندارم اصلا راجع به این قضیه صحبت بکنم، چون من فکر میکنم که این دو شخصیت به قدری جایگاه عظیم و با ارزشی در ادبیات و در تاریخ و در عرفان ما دارن، ما که میگم منظورم من نیست، عرفان شرقی، کشوری که کشورهای اون طرف، کشوری که ما ازش میایم، که من فکر میکنم که این داستان که حالا روابط اینها از چه جنسی بوده دقیقا به همون اندازه چیپ و بی اهمیته که امروز در سال 2019 ما میبینیم. البته متاسفانه هنوزم هست، ولی آدم ها میخوان بدونن که کی با کی چه رابطه ای داره، آی این دو نفر زنن، همجنسن، این دو نفر غیر همجنسن. و من فکر میکنم این خصوصی ترین روابط آدم ها اصلا دیگه هیچ ربطی به مسائل هنری و اجتماعیشون نداره.
میونه کلامت میتونم یه چیزی بگم؟
بله بفهم.
ببین اگر که نگاه بکنیم، حالا خیلی دورم نریم به زمان مولانا و شمس، بیام همین نزدیکا، فریدون فرخزاد که دیگه همه ما میشناسیمش به خوبی و حالا که بعد از اندی سال از مرگش میگذره تازه متوجه شدیم که این آدم در زمان حیات خودش تا چه حدی بیشتر و روشن فکرتر شاید به نسبت، یعنی دید بازتری نسبت به جامعه داشته، چگونه فکر میکرده، یه خورده آینده نگری داشته. هنوز بعد از شاید 800 سال تقریبا از کتاب مولانا، از دیوان شعر مولانا که هر کدوم از بیتاش رو که آدم میخونه میبینه چقدر توش نکات آموزنده داره، چه حکایتها داره و چقدر تفسیرها و تعابیر گوناگونی از روی کتابهای مولانا میشه. شاید این درست نباشه که آدم بخواد مثلا فریدون فرخزاد با مولانا مقایسه بکنه، ولی میخوام بگم که حاشیه‌هایی که کنار فریدون فرخزاد بود در زمان حیات خودش که همچنان هم هست، شاید در زمان مولانا هم وجود داشته و گذاشته جلو.
ببین اصولا که همطوری که قبل تر هم گفتم، من راستش میگم اصلا خودم تمایل ندارم راجع به اینجور مسائل حرف بزنم، راجع به روابط آدم ها، حالا این آدم ها میخواد مربوط به قرن ها پیش باشن یا مال امروز و امسال، ولی من فکر میکنم اصولا این مقوله در بین انسان های کشورهایی مثل کشور ما مقوله جذابیه، به خاطر اینکه تابو هست، به خاطر اینکه همیشه یه چیز وای راجبش حرف نزنیم، مگو، یک راز سر به مهر بوده و اصولا هر چیزی که مخفی نگاه داشته بشه جذابه و آدم میخواد بره سر ازش در بیاره. و اینکه من در مورد یه آدم دیگه و یه داستان دیگه و یه ماجرای دیگه با تو داشتیم صحبت میکردیم و به تو داشتم میگفتم همیشه مهم این نیست که چه حرفی گفته میشه، من فکر میکنم مهم اینه که قبل از اینکه چه حرفی زده میشه آدم ببینه این حرف از دهان چه کسی در میاد. توی سوئد من با یک مقولهی وقتی درس زبان سوئدی میخوندم اون سالایی که مدرسه میرفتم با یک مقولهی آشنا شدم که حقیقتا در ایران حداقل تا زمانی که من در ایران درس میخوندم و حالا مثلا درگیر مطالعات درسی بودم همچین چیزی رو ما تو ایران نداشتیم. حالا الان نمیدونم چه اتفاقی افتاده ولی یک چیزی هست به اسم شل کریتیک تو ایران که هر چیزی که میشنویم و هر چیزی که میخونیم بریم و منبعش بریم و منبعش رو پیدا کنیم و ببینیم که از کجا در میاد و بعد بریم تحقیق کنیم ببینیم این منبع چقدر سندیت داره، صحت و سقم گوینده خبر و خبرگزاری رو در بیاریم و به هر چیزی سریع اعتماد نکنیم. و همین باعث میشه که یک مقولهی به اسم اخبار زرد پیش میاد و یک مقولهی به اسم اخبار واقعی پیش میاد. بنابراین من فکر میکنم که اینی که حالا چه کسی بیاد راجع به فریدون فرخزاد راجع به هر کسی چی بگه این مهمتر از اینه که دقیقاً چی گفته میشه. اون چیزی که گفته میشه حرف که باد هواست، گفته میشه زیاد گفته میشه، ولی گوینده خبر چقدر انسان موجهیه، چقدر قابل اعتماده و چقدر بر اساس باکگروندی که داره آدم وقتی یه شناخت نسبی داره چقدر این آدم مهملگوه یا حقیقتگوه. و اینجور مقوله ها که برمیگرده به مسائل خصوصی آدم ها و روابط خصوصی آدم ها من همیشه فکر میکنم که جز اون اخبار زردن، چون که اگه بر اساس شیل کریتیک بخوای بهش نگاه کنی تا زمانی که خود اون آدم نیومده اعلام بکنه که آقا من گرایش جنسیم اینجوریه شما نمیتونین هیچ چیز رو بدونین، چون شما در اون لحظات خصوصی اون آدم و روابط خصوصیش نبودید و حضور نداشتید. بنابراین از این مقوله بگذاریم چون میگم نمیخوام از قطعی این خبر بکنم، ولی به هر حال فیلم مست عشق هنوز تکلیفش معلوم نیست، معلوم نیست که ساخته میشه یا نه. گمان زنی هایی وجود داره مبنی بر این که شاید ایران پاش رو بکشه کنار و فیلم
فقط محصول
ترکیه ساخته بشه، که در این صورت معنیش اینه که حسن فتحی نمیسازه و شهاب حسینی و پارسا پیروزفر هم درش نخواهند بود. حالا باید ببینیم که در آینده چی پیش
میاد. به هر حال امیدواریم که بتونن و موفق بشن این فیلم رو بسازن. سوژه بسیار جالبه و کمتر شاید راجع به این مقوله سینمای ما کار کرده باشه. خب دیگه چه خبر؟
خبر این که هرچی به اسکار داریم نزدیک میشیم، کشورهای مختلف دارن فیلم هاشون رو برای بخش های مختلف، یعنی فیلم ها دارن معرفی میشن و برای بخش های مختلف اسکار لیست داره کامل و کامل تر میشه. خب ژانویه دیگه چیز زیادی نمونده، اسکار 2020 تقریبا 3-4 ماه دیگه داریمش، البته اواخر ژانویه است، میشه تقریبا 4-5 ماه دیگه. ولی هالیوود ریپورتر گزارشی رو بیرون داده، هالیوود ریپورتر از اون جاهاییه که لحاظ شل کریتیک میشه بهش اعتماد کرده در
جزء خبرگزاری‌های رسمیه.
آره، خبرهای سینمایی. افغانستان فیلم سینماییش رو برای حضور در بخش فیلم‌های سینمایی خارجی یا غیر انگلیسی زبان اعلام کرده، یعنی معرفی کرده به آکادمی اسکار. همونطوری که قبلا هم حد زده می شد فیلم حوا مریم عایشه به کارگردانی صحرا کریمی. خیلی خیلی این اتفاق با ارزشیه. من خیلی تبریک میگم به همه افغان ها و ای کاش که سینمای ایران هم به همین مسیر بره که سینمای افغانستان داره میره. حوا مریم عایشه همونطور که میبینی اسم سه تا خانومه، داستان کاملا زنانه است، کارگردان صحرا کریمی یک خانومه و قراره که در اسکار 2020 این فیلم از طرف افغانستان حضور داشته باشه.
هم باعث خوشحالیه، هم یه جورایی آدم به احساس حسادت نبدا، حسادت از جنس خوبش میکنه که افغانستان چند وقت پیش توی خبرها خودت اعلام کردی که یک جشنواره بود، بله، که جشنواره زنان
بله.
که حتی از بازیگرهای ایران هم اونجا رفتن و شرکت کردن و خب چقدر جالبه که یه جشنواره مخصوص زنان در کشور افغانستان با این همه مشکلات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی تشکیل میشه و حتی کارگردانان زنش آزادانه میتونن فیلم ها با سوژه های مختلف و داستان بگیر و ببندای ارشاد و داستان های اینجوری هم شاید خیلی نداشته باشن، علارغم این که شاید تندروهای سیاسیشون هم حتی از تندروهای سیاسی داخل ایران هم بیشتر باشن.
بله، به همین دلیله که گفتم ای کاش سینمای ایران هم همین مسیر رو اجازه بهش بدن که پیش بره. خیلی قدم‌های کوتاه ولی پیوسته‌ای رو داره میره سینمای افغانستان به طرف پیشرفت و خب این خیلی جای گرامی داشت داره واقعا برای سینماگرهای افغان. فیلم حوا مریم آیشه در حقیقت اولین فیلم بلند صحرا کریمیه، کارگردان تازه کاریه، قبلن یک فیلم سینمایی ساخته شده بوده به اسم زن افغانی در سال 2009، ولی این فیلم بلند نبوده، فیلم کوتاه هم نبوده، ولی فیلم بلند داستانی هم نبوده، یک فیلم مثلا بیشتر از زمان فیلم کوتاه، زمان فیلم کوتاه معمولا بین 20 تا 28 دقیقه است، این بیشتر از 28 دقیقه بوده ولی از 80-90 دقیقه فیلم بلند هم کمتر بوده. فیلم حوا مریم آیشه برای اولین بار توی بخش افق‌های جشنواره فیلم ونیز نمایش پیدا کرد. همونجا هم میشد حد زد که این گامی رو داره برمی‌داره برای اسکار، جهشیه به سمت اسکار و همینطور هم بود. همونطوری که گفتم در مورد زندگی سه زن افغان از سه قشر اجتماعی متفاوته و چالش‌هایی که اینها در زندگی‌هاشون باهاش روبرو میشن. حوا یک خانم بسیار سنتی و خانه‌داره که لذت زندگی رو در خانه‌داری و نگهداری از فرزندش می‌بینه. مریم یک زن تحصیل کرده است در رشته گزارشگری اخبار تلویزیون و به صورت در اجتماع خیلی فعالیت اجتماعی زیاد داره، از همسرش می‌خواد جدا بشه و عایشه هم حالا به نوع دیگه‌ای. آنجلینا جولی بعد از اینکه این فیلم رو در فستیوال فیلم ونیز میبینه خیلی خیلی نسبت به این فیلم واکنش مثبت نشون میده و خیلی از این فیلم تعریف میکنه، خوشش میاد. شرکت پیکچرز فیلم سینمایی حوا مریم آیشه رو ساخته، نوری پیکچرز در حقیقت در افغانستان این شرکت هست و فروش بین المللیش رو هم همین شرکت نوری پیکچرز بر عهده داره. هنوز توزیع کننده‌ای در کشورهای دیگه پیدا نکرده که باهاش قراردادی ببندن و این فیلم قراره که از طرف افغانستان یعنی به آکادمی اسکار معرفی شده. البته آکادمی اسکار 5 تا نامزد نهایی خودش رو در تاریخ 13 ژانویه معرفی میکنه، یعنی هنوز هیچ قطعیتی وجود نداره که این فیلم یا فیلم در جستجوی فریده که از طرف ایران قراره به اسکار بره حتما جز اون 5 تا نهایی هستن. توی این مرحله همه فیلم ها معرفی میشن، فکر میکنم تا یک ماه دیگه اولین قربالگری انجام میشه، به 16 تا فیلم میرسه، بعد یک ماه بعد 16 تا میشن 9 تا فیلم و در نهایت 13 ژانویه 5 تا نهایی انتخاب میشه،
اعلام میشه که 5 تا اصلی چه فیلم هایی هستن. آرزوی موفقیت میکنیم برای این کارگردان زن جوان و تبریک میگیم به افغانهای گرامی و عزیز و دوست داشتنی.
بله.
خب دیگه چه خبر؟
یک فیلمی ساخته شده به اسم شاهکش که طفلک مهناز افشار توش بازی میکنه از بخت بعد.
آره بیچاره این مهناز افشار شده گوشت قربونی.
بله، شاهکش فیلمی بوده که خب تقریبا 2 سال پیش ساخته شده، وحید امیرخانی نویسنده و کارگردانش هستش، عباس نادران تهیه کننده فیلم هستش. این فیلم خب پروانه ساخت داشت، پروانه نمایش داشت، بدون هیچ مشکلی ممیزی هایی که لازم بود روش انجام شد و فیلم به نمایش رسید و حالا الان این فیلم اکران شده. ولی وحید امیرخانی کارگردان فیلم در برنامه هفت که از یکی از این شبکه های اینترنتی تلویزیونی پخش میشه گفته که اون چه که امروز بر پرده سینما هاست تا حد خیلی زیادی فیلم ما نیست. در اواخر فیلمبرداری بودیم که از طرف نیروی انتظامی به ما اعلام شد که باید پایان بندی فیلم تغییر بکنه و در غیر این صورت به هیچ عنوان اجازه اکران داده نمیشه. ما مجبور شدیم که پایان بندی رو تغییر بدیم. 18 تا سکانس مهم فیلم رو حذف کردیم و با 4 تا سکانس باقی مونده برای پایان فیلم، فیلم رو جمع کردیم تا به اکران برسونیم. ولی حالا الان که فیلم اکران شده، بدون اطلاع ما اون 4 تا سکانس هم حذف شده.
کلاً
یعنی پایان فیلم اصلا یک چیز دیگه ای شده. و در ضمن اولین شبی که قرار بوده فیلم اکران بشه، شب قبلش به تهیه کننده گفتن که از تصویر مهناز افشار نمیتونین استفاده بکنین، و در حالی که همه بازیگرها قبل از فیلم ما حالا آماده بودن، مهناز افشار هم به شکلی، و مهناز افشار فیلم دیگه ای رو اکران داشته و در تصاویر تبلیغاتی و در تیزرها هم حضور داشته، و یهویی گفتن که تمام تبلیغات رو باید عوض کنیم، بیلبوردهای شهری باید عوض شه و اصلا تصویر مهناز افشار نباید باشه. و حالا آقای عباس نادران که تهیه کننده است گفته سوال من اینه که وقتی یه فیلم پروانه ساخت میگیره و بعد هم پروانه نمایش، به چند تا نهاد باید پاسخگو باشه و چه تضمینی وجود داره که شما وقتی پروانه نمایش میگیرین شب قبل از اکران یهو بهتون نگن که این فیلم یه جور دیگه باید بشه یا تبلیغاتش باید جور دیگه بشه، و باز چه تضمینی وجود داره که فیلمی که روی پرده میره فیلم شما باشه و دست توش برده نشده باشه. به هر حال گفتن که کارگردان و تهیه کننده که فیلم شاهکش در حال حاضر اثری از سازندگانش نیست، بلکه اثری از طرف نیروی انتظامی، سازمان زیباسازی شهرداری تهران و وزارت ارشاد.
خب
و اینی که ما ساختیم این فیلم،
این فیلم
نیست.
نبوده. اتفاقا ببین، دقیقا این صحبتهایی که الان تو کردی حرف چند ساله من و توه. وقتی که ما میگیم حمایت کنیم از سینماگر داخلی مملکتمون، دلیلش دقیقا همینه. اینی که حالا حمید شجاع یا چه میدونم انجمن رسانه یه پیام بیاد یه فیلمی رو اینجا نمایش بده، 245 نفر آدم بیان اینو حد اکثر ببینن و برن و آی الان مواضع تعدادی از افرادی که اینجا خیلی هم حالا کاری نداریم خوششون نمیاد به خطر بیفته یا نمیدونم چیزا، این چیزا نیست. موضوع اینه که شمایی که میاین در واقع فیلم ها رو میبینین، مخاطب این قضیه قرار میگیرین، به نوعی حمایت میکنید از اون سینماگر داخلی که انگیزه پیدا بکنه باز هم بره کار بکنه. در غیر این صورت بعد از یه مدت وقتی ببینه که خب مخاطب خارجی که نداره، مخاطب داخلیش چیزی که دارن نمایشش میدن اون چیزی نیست که ساخته، در نهایت بعد از یه مدت یا به قول تو افسرده میشه میشینه گوشه خونه، یا مجبور به ترک وطن میشه، و در نهایت اتفاق بدی که میفته فرهنگ اون کشوری که ضربه میخوره، هنر اون مملکتی که ضربه میخوره.
هدف خیلی ها همینه، نمیشه فقط بگی که دشمن هنر ایران جمهوری اسلامیه. خیلی از کسانی که خارج از ایران هستن و حالا فعالیت های مختلفی دارن، در رشته های مختلف فعالیت میکنن، واقعا سر شمشیر رو مستقیم گرفتن سمت هنر ایران و دشمنی دارن میکنن و فکر میکنن به نفع ایران دارن قدم برمیدارن، به خاطر اینکه در هیچ دوره‌ای نبوده و نیست در هیچ جای دنیا. شما نمیتونی بگی که مثلا فلان کشوری که الان تحت ظلمه، تحت دیکتاتوریه، من اینو کشور رو آزاد کنم بعد حالا از اول بشینم پله 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 سینما براش درست کنم، تئاتر براش درست کنم، موسیقی براش درست کنم. نه، هنر همیشه به موازات داره پیش میره، و اینی که ما بیایم اینو خراب کنیم و پشتش رو خالی کنیم بگیم اون آزاد چه تا این درست شه، نه، این اتفاق نمیفته. ولی خب این داستان اونقدر داستان خسته کننده یه برمیگرده با هم به همون قضیه در مورد این که چی میگن آدمهای این شهر در مورد کار تو و کار انجمن. به نظر من این که چی میگن که مهم نیست، یه نگاه بکن. من خودم خیلی وقت براش نمیذارم، چون فکر میکنم که خیلی مسائل مهمتری هست که تو باید بهش فکر کنی و من بهش فکر بکنم و انجمن رسانه پیام بهش فکر بکنه، و اصلا وقتی واقعا براش نیست. ولی یه چند دقیقه زورکی یه وقتی براش بذار. کی داره راجب این قضیه انتقاد میکنه؟ چه کسانی؟ خب اینا کیان؟ چه گذشته‌ای دارن و چه جایگاهی دارن بین مردم؟ اوکی، من فکر میکنم جوابو میگیریم و دیگه آره بیشتر دقیقا. از این دیگه اصلا لازم دقیقا. نیست درگیر باشیم.
اصلا نه قضیه درگیری نیست، موضوع اصلا از همه مهمتر حضور خود مردم، اینی که واقعا این کار مخاطب خودش رو داره، حالا بد و خوب و زشت و زیبا. به هر حال ته این چند سال تعداد بسیاری از در واقع مردم این شهر اومدن و خیلی از این کارها رو تماشا کردن و کنار ما بودن و همچنان هستن و همین هم برای ما کافیه که در واقع مخاطب دست آخر تعیین میکنه که چه کاری درسته و چه کاری غلط شاید. و اینی که میان و برنامه ها رو میبینن، حضور پررنگ دارن در برنامه ها، شرکت میکنن، پیگیری میکنن. اینکه منو یه مدتی فاصله میفته بین برگزاری این فیلم تا فیلم بعدی، از من سوال میکنن آقا چی شد فیلم نمیاری حمید آقا؟
خب همینه، الان چند سال انجامن داره این کار رو انجام میده؟
دیگه 4 سال و پر
کرد. 4 سال. خب اگر قرار بود که جواب نگیری که خب نمیکردی. من آدم سر که درد نمیکنه که دستمال نمیبنده خب.
و واقعیتش جدا از بخش مالیش که خب طبیعتاً بالاخره بایستی یک منفعت مالی، چون ارتزاق میکنه آدم ها از روی این قضیه، جدا از بخش مالیش حقیقتاً همین حضور پررنگ مردمه که این انگیزه رو در ما ایجاد میکنه که علارغم همه سختی ها و مشکلاتش، بدو بادواش، نمیدونم هماهنگیاش با سالن سینما، با مجوز خود فیلم، با رسوندن فیلم به سینما، با اینی که حالا مشکل فنی بر نخوره که یکی دوباری هم خوردیم، نمیدونم از این حرفا، دست آخر وقتی ملتی میان توی سینما میشینن و بعد اون لبخند رضایتشون هست کنار خداحافظیشون، بسیار لذت بخشه و دقیقا میشه توشه یه راه ما برای برنامه بعدی. من فکر میکنم که تقریبا وقتمون تموم شده، اگر که صحبت 2-3 دقیقه داری میتونیم ادامه بدیم و الا که باید خداحافظی.
والا صحبت 2-3 دقیقه نه ندارم.
نه
بذار یه خبر کوچیک بدم. عباس کیارستمی خب همه میدونیم که چقدر تاثیرگذار بوده در سینمای ایران و در سینمای جهان، از اون آدمهایی که با اینکه دیگه متاسفانه بین ما نیست، یعنی بین سینماگرها، در حقیقت بین ما که نبوده، بین سینماگرها نیست، ولی همچنان در همه جای دنیا هنوز اسمش هست، در هر مجمع سینمایی که آدمها دور هم جمع میشن و یک فعالیت سینمایی میکنن، عباس کیارستمی پای ثابته و از محورهای اصلی هستش. یک فیلم بلندی ساخته شده به اسم کیارستمی و عصای گم شده که کارگردانش محمود رضا ثانیه و تازه ترین روایت از این فیلم ساز فقید سینما ایران هستش که بین فینالیست های جشنواره بین‌المللی فیلم اوراسیای روسیه قرار گرفته. حالا جشنواره اوراسیای روسیه خیلی جشنواره عجب غریب و پیچیده ایه، یه ذره داستانش طولانیه. جشنواره اینجوری نیست که در یک زمان مشخص مثلا یک هفته دو هفته بر انجام بشه، جشنواره در طول سال داره انجام میشه، هر ماه یک تعداد فیلم برگزیده انتخاب میکنه، بعد نهایتا آخر سال تمام این فیلم های برگزیده رو میذاره کنار هم، یک اکران عمومی بهشون میده و بعد این فیلم ها رو پخش میکنه در جهان. و تمام اون فیلم های برگزیده‌ای که در اوراسیا پخش میشه معنیش اینه که اکران های جهانی میگیرن. حالا خلاصهش این که فیلمی به نام کیارستمی و عصای گم شده به کارگردانی محمود رضا ثانی میاد که تا یک سال آینده یک اکران جهانی بگیره و جز فینالیست های اوراسیا هست. الان
تلفن های 031-54-00-38 و 031-54-00-39 در اختیار شما هست که اگر نظری، انتقادی، پیشنهادی در مورد برنامه کیوسک و یا سایر برنامه ها دارید حتما با ما در تماس باشید و تماس بگیرید. پونه جان خیلی ممنونم از تو به خاطر این برنامه و تو رو تا هفته آینده به خدای بزرگ میسپاریم.
منم ممنونم از وقتی که در اختیارم بود، امیدوارم هفته خیلی خوبی داشته باشین. خدا.
میریم ترانه یکی بود با صدای
سپیده وحیدی
به اتفاق بشنویم و لذت ببریم و به ادامه برنامه هامون بپردازیم.
Thank you. همه مردا تو زنجیر یکی بود که میخون یکی بود که میخوند یکی بود